تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریب جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
بعد از اینکه این اتفاق برام افتاد، اصلا به چارچوب ذهنی فرق کرد، یه مقدار رفتارم اخلاقم متفاوت از گذشته شد. واقعا اینجا رو خیلی بی‌معنی، خیلی پوچ، خیلی حقیر و کوچیک می‌بینم که آدم اینقدر بابتش داره میدوه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، بعد قراره برای یه تایم خیلی کوتاهی اینجا هزار تا داستان برای خودش درست بکنه و به سر خودش بیاره، بعد آخر سرم همه رو بذاره بره. با این نگاه وقتی که برخوردهای دیگرانو میبینم به هم میریزم، عصبی میشم. ریاکاری که آدم میبینه باعث میشه که دوری بکنی دیگه، گوشه گیری بکنی. چند تا چیز هستش که همه ناراحتیم ازش، همه بدمون میاد، ولی هر کسی که توی اون شرایط قرار میگیره خود به خود اون کارا رو انجام میده. دنیا برام مهم بود، الان واقعا نیست، واقعا نیست، هیچ.
چه اتفاقی افتاد؟
رسولی هستم، ساکن تهران، متولد تهران، 55 سالمه، متأهلم، دو تا فرزند دارم، دو تا دختر دارم. پدر مادرم اصالتاً نهاوندی هستن، ولی خودمون 4 تا خواهر برادری متولد تهران هستیم. تحصیلات من متوسط دیپلم هستم. شغلم هم کارمندم. خرداد ماه سال 1386 بود، غروب بود. از بیرون من اومدم، از بعد از یعنی از روز قبلش خود احساس خستگی و کرختی میکردم، بیحالی داشتم، مخصوصا تو این قسمت قفسه سینم و دستگاه گوارش هم یه درد خفیف، خیلی کم، مثل کسی که معده‌اش درد بکنه، ترش کردگی و اینا همراهش بود. بعد از بیرون که اومدم به خاطر اون بیحالی و خستگی که داشتم، همزمان خانوادم داشتن از در خونه میرفتن بیرون، از در منزل میرفتن حسینیه، چون ایام فاطمیه بود. بعد حالا به هم دیگه که برخوردیم، احوال پرسی کردیم و سلام علیک، گفتم ما داریم میریم حسینیه، تو نمیای؟ گفتم چرا، شما برید منم میام. دیگه من اومدم خونه، گفتم یه استراحتی بکنم، یه خورده حالم جا بیاد و بعد منم برم حسینیه. من تو خونه دیدم خیلی معده‌ام میسوزه. زنگ خونه صدا خورد و بعد من دفعه اول توجه نکردم، محل نذاشتم. دفعه دوم که زنگ زد، خواستم بلند شم برم اف و وردارم گوشیشو ببینم کیه، دیدم اصلا جون ندارم. یه جوری که این بچه‌ای که 14 پا را بره، 14 پا رفتم و از دیوار کمک گرفتم، بلند شدم سر پا، به یه حالت زار و بیحالی گفتم کیه. بعد از اون بره به اصطلاح صدا اومد که منم محمدم، حالا یکی از دوستان همکاران به نام آقای محمد جزدانی. گفت محمدم خوبی؟ گفتم که یه خورده حالم جا نیست. گفت خب پس هیچی، میرم بعدن میام. همین که خواست بره، گفتم محمد با موتور یا ماشین؟ گفتش که نه با موتور اومدم. گفتم منو تا این درمونگا ببر. گفت باشه. دیگه یه جوری بود که اومد کمکم زیر بغلمو گرفت. وقتی من نشستم ترک موتورش دیگه واقعا یه لش بودم، اصلا اختیاری روی بدنم دست و پام نداشتم. یه جوری که با یه دستش منو به یه حالتی قفل کرده بود، گرفته بود و منم اینجوری افتاده بودم قشنگ روی کمرش. 3-4 دقیقه تا اون درمانگاه کلینیک فاصله بود، رسیدیم اونجا زیر بغلمو گرفت و به زحمت خودمو کشوندم، رسیدیم به اون محوطه اورژانسی که خانم دکتری نشسته بود. حالا یه میز جلوش بود و صندلی که کنارش برای بیمار بود. من پیرن مشکی که به حرمت دهه فاطمی تنم بود، انقدر قفسه سینم تنگ شده بود و به هم عرصه تنگ شده بود، دیگه اونجا که رسیدم طاقت نیاوردم، بی اختیار یقمو پاره کردم. این دکمه ها همینجوری یکی یکی افتاد رو زمین. یه جوری که اون خانم دکتره یه مقدار وحشت کرد که با یه نگاهی مثلا به من گفت چیه. من خود نمیتونستم حرف بزنم، مثلا نفسم بالا نمیومد. با اشاره اینجوری کردم، خودش هم اومد مشایعت کرد، کمک کرد، صندلی رو پیچون، گفت بشین. در جا فشار منو گرفت و اینا، گفتش حال چجوره؟ گفتم خیلی درد دارم تو این قسمت، حال ندارم اصلا، نفسم در نمیاد. سریع خودش بلند شد رفت، یه برانکارد با اون حالا کسایی که پرسنل اونجا بودن آوردن، منو رو برانکارد خوابوندن و بردن، یه سروم وز کردن و چند تا آمپول تو سروم رو به خودم اینا زدن و نوار قلبی گرفتن. سریع آمبولانس. دیگه من توی آمبولانس که قرار گرفتم خیلی هوشیاری نداشتم دیگه.
ما دیگه چون هر شب میرفتیم اون مراسم ایام فاطمی، اون روزم رفتیم. بعد اینکه مراسم تموم شد اومدیم دیدیم نیستن، بعد صف کردیم دیدیم نیومد. بلافاصله بعد کوچه خونه زنگ زد، بعد دیدم پشت خط آقای جوزانی یکی از دوستاش بوده. بعد گفت که آقای رسولی کم حال نداره، الان داریم میبینیم بیمارستان آیت الله کاشانی تو آمبولانسی. بعد همینو گفت، من خیلی جا خوردم. گفت فقط شما خودتون برسونید.
تو این مسیر خب به حال بودم، از حال میرفتم، یه همچین حالتی بود. پزشک اورژانس بیمارستان اومد بالا سر من، گفت ببریدش رو تخت اورژانس، اونجا بستریش کنید. دیگه من رو بردن تو اورژانس، اینا رو پرده میزنن تو اورژانس، تخت های اصلا متعددی هستش و یه سری دستگاه و اینا، من رو بردن تو یکی از اونجا. دیگه چیزی متوجه نشدم تا اینکه منو از توی اصلا اورژانس داشتن میبردن توی بخش. فقط اونجا رو متوجه شدم که توی راه رو این صدای چرخ این برانکاردی که منو هول میدادن میبردن، خیلی هم تون تون میرفتن. بعد این صدای چرخ تو گوشم پیچید، یا باز دوباره به زحمت تلاش کردم، خیلی تلاش کردم، چشم باز کردم، این نورای مهتابی که به طول سقف بود تیکه تیکه، یه دو تا سه تا اینا از جلو نظرم با همون تاری و کیفیت خیلی پایینی که داشتم تو دید، نورش رو متوجه شدم. حالا دیگه چیزی متوجه نشدم، یا هم به خودم اومدم دیدم که یکی داره میزنه رو صورت من. آروم با کف دستش، نوک انگشتش یا با پشت دستش.
کی بود؟
یکی از پرسنل خود همون بیمارستان بود. بعد مرد بود یا آقایی بود، داوود هی صدا میزد، چشماتو باز کن، چشماتو باز کن، به من نگاه کن، گوش بکن ببین چی بهت میگم. خیلی سعی کردم چشمو باز بکنم، به زحمت وقتی چشمو باز کردم تارتر از اون قبل که حالا چشم تار میدید گاهن توی این فاصله چند بار که باز شد، دو برابر اون تاری رو من دیدم. دیدم که دو جلو مثلا فکر کنم 5-6 نفر بودن، همینجوری آدما فقط سفیدی این روپوششون رو متوجه می‌شدن. ظاهرا اون موقع من حالم بدتر شده بوده، تو مانیتور نشون داده بوده که اینا هول شده بودن، همدیگر رو صدا زده بودن، پزشک اورژانس اومده بود و خود هد نرس همون بخش. بعد منم برده بودن توی آی سی او، توی سی سی او من نبودم. اینم این نکته‌ای بود که معمولا کسایی که ایست قلبی میکنن توی سی سی او میرن. ظاهرا من یه مثلا خفیف یه سکته مغزی هم کرده بودم.
به یکی از اون پرسنل گفتش که چند سی سی، حالا اون عددش رو خاطرم نیست، اون موادی هم که به من تزریق کردن رو نمیدونم چی بود، بهش تزریق کن. من همینو شنیدم، بعد دیگه هیچی متوجه نشدم. یه دفعه دیدم که من از زمین فاصله گرفتم،
دیدم که روی تخت حالا دستگاه ها و اکسیژن و سروم و اینا به من وصله. بعد منم بالای سر خودم تو وسط بدنم وایسادم.
این که میفرمایید وسط بدنم، چرا تاکید میکنید؟ منظور چیه؟ وایسادم یعنی چی؟ یعنی عمودی هستید یا افقی یا چطور؟
نیمتنه بودم،
نیمتنه بالا، یعنی از کمر به بالا بودم، از کمر به پایین.
نیمتنه به پایینم هیچ درکی بهش نداشتم، اصلا وجود نداشت انگار برای من. نمیدیدمش.
سرم نزدیک سقف بود، بالا بالا، یعنی شاید اگه یه خورده بالاتر میرفتم سرم میخورد به سقف. سه گوشش بود دیگه،
مثلا این تن من بود، اینجا سر من بود، سمت چپ من، پای من سمت راست من بود، منم اینجا وایساده بودم زیر سقف سکنج دیوار.
از اینجا منتقل شدید رفتید سکنجا؟
یه دفعه خودم رو دیدم اونجا.
من دیگه خودم رو متعلق به اون جسم نمیدیدم. میفهمیدم که من با اون جسم بودم تا الان، ولی از اون فاصله گرفتم دیگه. اون داوود اصلی اونیه که نزدیک سقفه. بعد دیگه از اینجا به بعد من داوود، اون داوود روی تخت نبودم. هر اتفاقی که از اینجا به بعد افتاد برای من دیگه اون داوود متفاوت یا جدا از اون داوودی که روی تخت دراز کشیده بود بود.
یه خود حیرون شده بودم، برام یه چیز عجیب و تازه‌ای بود، چون هنوز نفهمیدم چی شده، چه اتفاقی افتاده، من تو چه شرایطی هستم، هنوز نمیدونستم.
دور و برم رو نگاه کردم که ببینم اینجا کجاست، من کجام، چون هیچ ذهنیتی دیدی نسبت به اونجایی که بستری شده بودم رو نداشتم. وقتی که من آوردن اونجا بستری کردن، من بیهوش بودم، ندیدم چه شکلی هست، چه محیطی هست، کی هست، کی نیست، هیچی رو ندیدم. حتی موقعی که روی تخت گذاشتنم اصلا یادم نمیاد، به خاطرم نیست. ولی وقتی که از اون جسم فاصله گرفتم و اومدم رفتم با فاصله بالا سر خودم، سمت راست خودم، شونه سمت راست خودم با فاصله از بالا نگاه میکردم، بعد محیط رو نگاه کردم ببینم اینجا کجاست، روبروم پنجره نبود، شیشه بود، شیشه سکوریت بود. بعد یه نگاه که چرخوندم محیط رو ببینم کجام، دیدم که حدوداً، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، 10 نفر دیگه هم توی اون بخش بستری بودن روی تخت ها. بعد سمت راست خودم یه دفعه دیدم یه صدایی میاد،
یه اینجوری نگاه کردم، یه دفعه دیدم یکی هم بغل دستم مثل خودمه، نیمتنه پایینش نداره، نیمتنه بالا، اونم به صورت عمود، همینجوری به فاصله یه شونه،
به فاصله یه شونه، یه نیم متر مثلا با من فاصله داشت، تو همون سگوش نزدیک سقف.
خیلی ناراحت بود، عصبانی بود، حدوداً فکر می‌کنم بین 70 تا 80 سالش بود.
آقا خانم
مرد بود، اونجایی که به سلو آی سی بود یه محوطه‌ای بود، مثل یه سالن باز بود، مثلا یه سالن مثلا ورزشی، بسکتبال و زمینش رو در نظر بگیر یا والیبال، یه همچین چیزی. بعد تخت‌ها همینجوری توی اون قسمت آدمایی که به حال بستری بودن بود. این اونجا کنار من با عصبانیت
کف دستش هم اینجوری دراز کرد و گفت میبینی تو رو خدا،
با یه صدای اعتراضی و ناراحت و عصبانی. گفتم چی شده؟ گفت ببین کلمه چهار ماه و نیم و قشنگ یادمه که گفت چهار ماه و نیم من اینجا بلا تکلیف افتادم، راحتم هم نمی کنن. بعد از اینکه محیط رو نگاه کردم دیدم که یه آقایی که حالا روپوش سفیدی تنش بود، یکی از این بیمارایی که روی تخت دراز کشیده بود و از ناحیه پهلو یه آمپول خیلی بزرگی بود و به شکمش تزریق میکرد.
به کجا؟ به شکمه؟
به شکم اون جسمی که روی تخت بود و جسم اون آقای پیرمردی بود که اونجا،
پیرمرد معترض،
معترضی که کنار من بود. چهرهش هم مثل یه آدم عصبانی که قرمز باشه، ناراحت باشه، عبوس باشه، یه همچین حالتی داشت.
این نیمتنه شفاف نیست؟ شفاف نیست، مثل جنسش مثلا گوشت و پوست و استخوان احساس میشه؟
نه نه نه، روح بود، حالا اون چیزی که ما از روح میفهمیم، نه جسم بود، انگار بینابین بود.
و خود شما؟
منم هم دوتایمون یه فرم بودیم، یه شکل بودیم، منتها شکلمون با شکلی که روی توی جسممون بود یکی بود. اشاره به اون جسمی که روی تخت بود میکرد هی با عصبانیت. بعد من تازه متوجه شدم که یه اتفاقی افتاده و من اون داوودی که روی تخت جسمانی بود نیستم. اینجا دیگه اون داوود اصلیه همینیه که الان از زمین فاصله گرفته. خودم اومدم متوجه شدم که خانوادم هستن، بذار ببینم اونا تو چه وضعیتی هستن. به محض اینکه یه همچی چیزی تو وجود من گذشت، بدون اینی که در دیوار محدودیت این فاصله در و دیوار برای من معنی داشته باشه، به تلفت العینی خیلی سریع اومدم توی حیات قرار گرفتم، بازم با فاصله از روی زمین، تو همون محدوده حدوداً دو یا سه طبقه فاصله از کف همون حیات بیمارستان. یه سری چیزا توی این مسیر به آدم القا میشد، تلقین میشد، فهمونده میشد. اینکه من متوجه شدم خانوادم توی حیات هستن، چون من اونا رو ندیده بودم اصلا اومدن و اصلا درکی نسبت به محیط بیمارستان کجا هستم نداشتم، حیاتش هم ندیده بودم، اصلا چجوری وارد بیمارستان شدیم اینا رو هم متوجه نشده بودم چون تو آمبولانس بودم. اومدم تو حیات دیدم مثلا مادرم هست و این محمد آقایی که ما رو آورده بود بیمارستان، مادرم که اینو دید، من اینو تا همین اخیراً هم نگفته بودم اصلا به هیچ کدومشون. بعد مادرم که چشش خورد به اون گفتش که محمد تو با عباس، من تو خانواده به هم عباس میگن ولی تو شناسنامه داوودم، تو با عباس جرابس کردی که این حالش بد شده. آقای محمد جوزانی، ما هم یه جورای همکار بودیم، من از این آهنالات برای کارم میخریدم، بعد حساب کتاب داشتیم دیگه. حالا ذهنیت مادر من فکر کرده بود که این به واسطه اون حسابی که داریم، طلبی که من داره، اومده دم خونه سرصدایی کرده، اوقات تحقیق کرده، من عصبانی شدم، حالم بد شده. دیدم توی این فاصله ای که مادرم و اینا هم اومدن، به این محمد جوزانی میگه که تو باعث شدی عباس حالش بد بشه، دعا کن بلای سرش در نیاد وگرنه پدرتو در میارن.
به محمد جوزانی گفتم که دواتو شده؟ گفت نه. گفتم اگر یه طورش بشه پدرت در میارم. و من کاری نکردم. گفتم بچه تو اینه که دفعه اینجا حالش شده؟ گفت این حالش بد بود من وقتی که رفتم.
خیلی دوست داشتم تو این قضیه برم وارد بشم، بگم مادر اینطوری که میگی نیست و محمد با قولی فرشته نجات من شد و منو برداشت آورد بیمارستان، اگه نبود معلوم نبود چی میشد. من تا خود نمیتونستم، خیلی تلاش کردم و نتونستم. بعد دیدم که حالا تو این فاصله محمد رفت، یه وای نسته. بعد از این اتفاقی که افتاد نگاه کم خانوادم دیدم که خیلی اینو آشفتن، ناراحتن، گریه میکنن، ذکر میگن، صلوات میفرستن. بعد دیگه مادرم هم اومد نشست، اینا خیلی سریع اتفاق افتاد. میتونم بگم از این تعریفی که من میکنم زمانش کوتاه‌تر بود.
لبه یک چیزی که درخت ها میکارن و اون بلندی بود، مثل سکو بود. ما چهار تامون نشسته بودیم اونجا.
ما منتظر بودیم تو حیات بیمارستان، همینجور نشسته بودیم. دیگه همش گریه بود و ثنا میکردیم.
بعد نگاه کردم دیدم که دختر کوچیکم اون موقع فکر کنم 6 سالش بود، یه تسبیح دستشه، سر پا وایساده، خیلی مضطرب، بعد هی داره صلوات میفرستاد، بعد خیلی آرومم، یه جوری که به زحمت شاید میشد بفهمی، یه مقدار لبخونی و یه خفیف صدا ازش بلند میشد.
من چون بچه بودم خیلی داشتم بیتابی میکردم، مادرم به خاطر اینکه منو آروم بکنه تازه یاد گرفته بودم صلوات بفرستم، تسبیح دستش بود، تسبیحشون رو دادن به من، گفتن صلوات بفرست، مثلا گریه نکن، که دیگه تسبیحشون رو گرفتم شروع کردم صلوات فرستادن. با اینکه 6 سالم هم بیشتر نبود، خیلی بچه بودم، ولی باز یادم قشنگ اون شب و اتفاقاتشو.
کلن همه خانوادم یه جایی بودن که نزدیک یه دیواری بود، پله بود، زیر درخت بود. حالا این دختر کوچیکم وایساده بود، بزرگ نشسته بود، مادرم نشسته بود، خانومم نشسته بود روی پله هایی که روی اون دیوار کنار دیوار بود. بعد اما دختر کوچیکم وایساده بود سر پا، همینجوری ذکر میگفت و حالا صلوات میفرستاد. بزرگ هی خودش اینجوری تکون میداد با حالتی که معلوم بود نگران مضطرب اینا. مادرم اون حالا لهجه لوری خودش به حضرت عباس ابوالفضل متوسل میشد و میگفت من این از تو میخوام.
تسبیح دستم بود، ذکر میگفتم، دعا میکردم، سرم رو خدا گرفته بودم، میگفتم ای ابوالفضل و این شفای خیر به من بده، شفای خیری به این همه مریضا بده، سقط سر همه، اینم قسمت بدم علی اکبر حسین، قسمت بدم قاسم نودامان.
یه خورده سنگین شدم اونجا، طاقت نیوردم ببینم این صحنه رو، واقعیت دلم سوخت براشون. دوباره چون سنگین شدم نتونستم نگاه بکنم این صحنه رو، خواستم برم دوباره تو اون آی سی او ببینم اونجا چه خبره.
آقای رسولی گفت که من شما رو دیدم مثلا رو پله نشسته بودید و گریه میکردید، ذکر میگفتید، تسبیح دستتون بود اینا. بعد من اینا رو خودم مثلا تایید کردم که واقعا همینطوری بوده، مثلا این امکانش نبود که اون مثلا یا ما رو بتونه ببینه، چون ما یک گوشه دورتر از اون ساختمونی که بودیم، یا مثلا با اون حالش اصلا نمیتونست بیاد حتی لب پنجره اینا و دستگاه اینا بهش باز بود که ما رو ببینه. بعدش شب هم بود،
رفتم توی آی سی او، باز دوباره توی همون محیط که تو اون نقطه ای که قبلش بودم قرار گرفتم، اگه مثلا اختیاری نداشتم که بخوام جای دیگه برم، همونجا قرار گرفتم. بعد دیدم همون بنده خدا پیر مردم باز دوباره همونجا هست، سمت راست منه. محیطی که نگاه کردم دیدم دیگه اون پرستاری که داشت اون تزریق و از ناحیه شکم اون مواد غذایی تزریق میکرد به واسطه اون آمپول بزرگ، اونم کارش انجام داده رفته و این پیرمرده اونجا است. دوباره این اعتراضش رو شروع کرد به گفتن که بلا تکلیفم من اینجا، تکلیفم روشن نمی کنن، راحتم نمی کنن. این کلمه رو گفت، دارم عذاب می کشم. این کلمه رو گفت، اینجوری دارم عذاب می کشم. منم در همین حدی که انشالله درست میشه ردیف میشه، ناراحت نکن خودتو. بعد دیدم این برم دوباره تو فشارم، اینم یه جورایی داره ازم، حالا اینجوری میگم معادل دیگه پیدا نمی کنم، دیدم ازم داره یه انرژی میگیره. گفتم خب برم دوباره ببینم تو حیات خانوادم چه وضعیتی هستن. اینم بگم توی این فاصله که من میخواستم بیام توی حیات یا بیام توی این بخش، اراده میکردم که برم، یه دفعه اونجا قرار میگرفتم، یه در و دیوار و چیزی که بخواد مانع من باشه نبود. یه دفعه
یا اینکه طی بکنید هم نبود؟
نبود.
از یک جا به جای دیگه،
به جای دیگه،
جا به جای،
جا به جا میشدن،
نه سیر کردن و سیر پرواز کردن.
دوباره اومدم تو حیات، دیدم که برادرم با یکی از دوستانمون که به نام حسین خلیلی یه موتور تریل داشت که اومده بودن توی حیات بیمارستان. برادرم هم ترک موتور این بود که مادرم جلو موتور اینا وایساده بود، اینجوری یقه حسین رو گرفته بود، بهش میگفت حسین من نمیدونم، اگه شده از زیر سنگم خورده این دارو رو باید براش تهیه بکنیم. بعد اونم میگفت عیب نداره، نگران نباش، هر جوری شده پیداش میکنیم، میگیریم میگیم، ما دست پر میبینم.
حسین کیه؟
حسین دوست از دوران کودکی منه، از فکر میکنم 42 سال با هم دیگه دوستی داریم که کمتر از برادر نیست.
این نقصه براش پیچیده بودن، داروش تو بیمارستان گیر نمیامد. زنگ زد اون پسر کوچکم، زنگ زد حسین خلیلی.
اون لحظه وقتی گفتن که نیاز به دارو داریم، دیگه سراسیمه بار به فکر این بودیم که حتما این دارو رو تهیه بکنیم، و تنها راه هم همین بود که با موتور، اونم با دوستمون به همراه ایشون یعنی آقای حسین خلیلی، برای گرفتن دارو و تهیه دارو از بیمارستان خارج شدیم. بله،
بلا فاصله که گفتن، به اطلاع دادن که باید این وسیله یا این دارو تهیه بشه، مادرشون خب خیلی پیگیرن کارهای عباس آقا رو. از همون داخل حیات که ما بودیم، نرده نرده بودیم یادمه، و آقا رضا، آقای رسولی، برادر کوچیکشون اونجا بودن، خانوادهشون بودن، مادرش هم خیلی اصرار میکرد که هر جوری شده این وسیله یا این دارو رو تهیه بکنید، فکر پولیش هم نباشید، یه همچین چیزی.
به دور رفتم گفتم که به برادرش گفتم هر قیمتی شد داروش بگیری تو، بدون دارو نیای تو.
بعد حالا توی اون فاصله، این بار دوم بود که من توی اون جایی که قرار داشتم، میگم میچرخیدم نگاه میکردم، خب هم راحت میدیدم هم راحت میشنیدم، نیازی به این نمیدیدم که بخوام برم جلوتر ببینم یا واضحتر بشنوم یا واضحتر ببینم.
برای دیدن یا شنیدن دقیقتر نیاز به نزدیکتر شدن
نداشتم؟ نه،
نبود
اصلا.
از هر فاصله ای؟
آره، توی اون محوطه حیات از هر فاصله ای. بعد چرخیدم رو به این بر، یعنی یا هم باز دوباره به هم انگار تفهیم شد که ببین این کیه کنارت وایساده، مثل همون آقایی که توی آی سی او بود. تا نگاه کردم یه خانومی رو دیدم، اون موقع شاید مثلا 35 سال حدودا سنش بود، یه خوردم چاق بود، اونم باز دوباره نیم تنش بود، پایین تنه اصلا نبود، 3 تا 5 متر با من فاصله داشت. منتهای مرتب اون هیچ جا نمیتونست بره، همونجا میخکوب بود. بعد دیدم که این همین جوری ازش شراره آتش داره میباره، که یه جوری شد که من توی اون حالت ترسیدم نزدیک این بشم. زغالی که گداخته باشه، یعنی اون مغزش هم سرخ شده باشه، کلن این خانوم آتش بود، یعنی مغزش، یعنی مغز وجودش میخوام بگم، مثل اون زغال گداخته اصلا آتش بود. شما یه شکلی میدیدی ازش به صورت نیم تنه، ولی همینجوری از این آتش در میومد. یه جوری که من وقتی دیدم یه دفعه خوف کردم، یه لرزی افتاد تو تنم، یه ترس نشست تو جونم. سوال شد برام این چرا اینجوریه. بعد رفتم تو قسمت اورژانس، دیدم که جسمش حالا روی تخت خوابیده، اکسیژن اینا بهش وصله و یه آقایی حدود حالا 40 سالش میشد، سیبیل پری هم داشت. بعد دستش این آرنجش اینجوری گشته بود لبه تخت، دستش هم اینجوری گرفته بود جلو صورتش، خیلی ناراحت عصبانی. من اومده بودم باز با همون فاصله بالا سر اینا رو میدیدم.
اون خانم کجاست دقیقا؟
اون تو حیات بود با اورژانس، با اون جایی که پیکرش به اصطلاح بدنش خوابیده بود روی تخت، دور و بر 15 متر اینا فاصله بود حدوداً. ببین مثلا توی این فیلم‌ها آدم می‌بینه وقتی که یه آدم آتیش می‌گیره، مثلا شما جسمش رو می‌بینی که از رو داره می‌سوزه، بعد یه شعله‌ای هم به هر حال از این ساته میشه در میاد. ولی اون چیزی که من از این خانم دیدم، اصلا تمام وجودش آتش بود. این نبود که از رو بسوزه، از درون از این شعله در میومد. یه آقای اومد بالا سرش به مرد که همسرش بود، گفتش که این کارش تموم شده، اگه شما رضایت بدید ما دیگه این دستگاه رو برداریم قطع کنیم. و بعد همینجوری که سرش به اصطلاح روی دستش بود و آرنج دستش هم لبه تخت بود، اینجوری سرش رو آورد بالا، یه نگاه کرد به یه حالت عاجزانه و خواهش گفت حالا یه خورده دیگه صبر کن. گفتم چی شده؟ فقط اونجا یه صدایی به من گفت خودکشی کرده. یعنی اون کنجکاوی که داشتم نسبت به این که این چرا اینجوری داره ازش آتش در میاد و اینجوری داره اذیت میشه، وقتی که رفتم دیدم این چیزی که خدمتتون عرض کردم، تفهیم شد بهم که خودکشی کرده و از همین الان داره اذیت میشه، عذاب میکشه.
مدیر محترم و کارکنان پرتلاش بیمارستان آیت الله کاشانی، ما نیاز داریم بررسی کنیم صحت این تجربه رو و بدونیم که آیا در اون زمان چنین اتفاقی، خانمی در اونجا در همون تاریخ خودکشی کردن و بودن یا نه. تلاش کردیم روندهای ارتباطی و اداری قدری طولانی شد و موفق نشدیم. خواهشم این هست که در طول ماه رمضان، پیش از اینکه فصل ششم به پایان برسه، همکاری بفرمایید و ما بتونیم این اطلاعات رو به دست بیاریم و به بینندگان بینازمیر تقدیم کنیم.
برگشتم توی آی سی او، به محض اینکه رسیدم توی اون بخشی که جسم بستری بود، دوباره یه دفعه دیدم که فضا برام عوض شده. خودم رو توی یه بیابونی دیدم، خدا، بیابون لمیزره، خوش
تقریبا یه همچین جایی بود. زمین خیلی مسطح بود، خوش بود، به طوری که از خشکی روی این زمین
اینجوری ورق
سله بسته بود.
با قول فرمایش شما سله بسته بود. خیلی وحشت کردم اینجا، خیلی وحشت کردم.
آسمونش هم به صورت غبار بود، شفاف نبود که به زحمت میتونستی خیلی دور دستتو ببینی.
یه حالت تاریکی و روشنایی که دیدت هم محدوده دیگه، میبینی ولی همچین دید شفافی نداری، انگار که مثلا توی یه آبی سرت کردی زیر آب، منتها اون آب گلالوده.
دوربرم رو یه نگاه کردم ببینم اینجا کجاست که به هر حال توش قرار گرفتم. تا چشم کار میکرد و میدیدم زمین مسطح، یه دست سمت راست، سمت چپ، جلوی روم، پشت سرم، همه مثل هم دیگه.
تو این عمری که از خدا گرفتم تا الان توی این دنیا یه همچین وحشتی و ترسی رو تجربهش نکردم. اصلا اون ترس یه چیز دیگه است، یه جنس دیگه است، متفاوت با این ترس دنیا. خیلی سنگین بود، یه جوری که این آشوبی که تو وجودم بود، این دلشورهی که داشتم، این نگرانی که داشتم، این بلا تکلیفی، این محیطی که نگاه میکردم همه دوربرم بیابون،
بعد چون کسی هم دوربرت نبود احساس تنهایی، بی کسی، بدبختی میکردی به معنای واقعی.
اینقدر این فضا سنگین بود، دلگیر بود، خفقان بود که این فضا فقط میخواست تو رو بکشه، خفت کنه، دق بهت بده. بعد دوربرت نگاه میکردی هیچی نبود. من انقدر اونجا گریه کردم، خدا، انقدر گریه کردم. خیلی به ام سخت گذشت اونجا، انقدر گریه کردم. میکوندم اینه یه بچه‌ای که از مثلا مادرش، پدرش یه چیزی رو میخواد، پامو میکوندم زمین به همون حالت، اینه یه بچه کوچیک مثلا 3-4 ساله پامو میکوندم زمین، عشق میریختم، زجه میزدم، داد نمیزدم، زجه میزدم، ناله میکردم، هوار میکردم، نمیدونم، از تمام وجودم داد میزدم، نمیدونستم کیو بگم، چی بگم، فقط گریه میکردم، زجه میزدم، میترسیدم، میلرزیدم، میترسیدم، هی دور خودم میچرخیدم، هی میچرخیدم که یه چیزی ببینم، یه کسی ببینم، خسته میشدم، باز دوباره وای میستم. بعد این اشکایی که من از صورتم میومد، چیکه چیکه، مثل شیر آبی که سفت نبسته باشیش، این آب شل باشه، قطره قطره میشه، که همون جوری عشقا از چشم همین از دو طرف قطره قطره میچکید روی زمین.
یا آنکه روی زمین رو نگاه کردم دیدم این عشق چشمم به محض اینکه اصابت میکنه به زمین خشک میشه، اصلا هیچ اثری از رطوبت روی اون خاک نمیبود.
بعد اینو میدیدم بدتر وحشت میکردم، آخه این چیه؟ دوباره گریه، گریه، گریه. بعد یان گفتم که بذار مثلا ببینم این خود اونورتر چه خبره، البته نه که با دست اینجوری نگاه کنم، تمرکز کردم که ببینم، دیدم چشم مثل دوربینی که زوم بکنه یه چیزی هست نشون میده از بالا، ماهواره سنگاه زوم میکنه میاد روی زمین تا به یه نقطه میرسه. به همین حالت چشم من این قابلیت رو پیدا کرده بود که وقتی میخواستم دورتر رو ببینم قشنگ یه صحنه میرفت جلوتر.
بعد که رفتم جلوتر دیدم باز صحنه انگار تکرار شد همونه، دوباره اراده کردم ببینم میتونم دورتر رو ببینم، همین صحنه دوباره تکرار شد. 3 بار اگه اشتباه نکنم، 3-4 بار این اتفاق افتاد. یه دفعه تو دلم خالی شد، یه ترس عجیبی تو وجودم بیشتر افتاد.
یعنی هیچ توفیقی نداشت این نگاه اول من و نگاه سوم چهارم من که یه دفعه زوم میکرد میرفت جلو، زوم میکرد میرفت جلو، هی ترس ها رو هم دیگه میومد، یه دفعه برمیگشتم به عقب، یعنی نگاه هم رو جمع میکردم، بعد دوباره طاقت نمیومد.
هر چقدر میری همینه،
همینه، آره. نمیدونستم چی کار بکنم، میدونستم که یه چیزی برای من هستش که اینم باز بهم فهمونده شده بود که یه سختی، یه عذابی در پی دارم من، این شروعشه. بعد دیگه واقعا عاجز، درمونده، ناتوان و تسلیم محض. واقعا تسلیم محض،
تسلیم به؟
به هرچی که میخواد پیش بیاد. دیگه گفتم هرچی میخواد پیش بیاد تسلیم. خسته شدم، هرچی که زور داشتم زدم، خسته شدم دیگه، نمیدونستم چی کار بکنم دیگه. بعد یه دفعه یه نوری افتاد تو دلم، یه چیزی به هم دوباره تفهیم شد، گفتش که خب تو اون دنیا کارت یه جه گیر میکرد مشکلی بهت میخورد، گره ای توی زندگیت، کارت میفتاد به یه کسی بود متوسل میشدی، کارت را میفتاد، اون کی بود؟ یه دفعه یادم اومد که امیرم بود
با گریه، با عشق، با زار، با ناله، با التماس سه بار داد زدم، داد
سه بار محکم گفتم یا امیر بولی. بار سوم دیدم به یه فاصله از روی زمین، شاید 5 متر، یه پرده مثل پرده سینما باز شد، یه ذره آروم شدم. خدا میدونه پرده که باز شد تو فضا، یه خورده باز از اون کدری و کرختی و قواری هم در بود.
تو زاویه 45 درجه دید من از سمت راست که از زمین یه فاصله ای هم داشت،
این پرده مواج بود، بعد رنگش هم رنگ فسفور بود، مثلا فسفوری رنگ، سفید رنگ، رنگ خیلی خاص خوشگلی داشت،
رنگای قشنگی بود که من معادلشون ندیده بودم، توی ندیدم، تا الانم توی این دنیا ندیدم.
یه صورتی هم داخل این پرده که توی آسمون باز شده بود بود که این صورت
از نصفه بیرون بود، وسط اون پرده. حالا میگم پرده، پرده ای از نور بود، یه حالت برجسته هم داشت که میتونست تا یه حدی این صورت ها که بچرخه به چپ، بچرخه به راست، یا بالا پایین بشه. قشنگ صورت بود، یعنی لب و دهان و چشم و ابرو و هر چیزی که یه آدم داره رو داشت، منتها اونم از نوع نور بود. به یه حالت اگوشه چشم به این حالت داشت از بالا به من نگاه میکرد.
من یه آرامشی پیدا کردم، یه خورده قلبم آروم شد، اینجا باز میخواستم مثلا گریه بکنم و نکنم، میخواستم پا بکوبم و نکوبم، توی دوگانگی قرار گرفته بودم، منتظر بودم یه واکنشی، یه حرکتی، یه چیزی بشه که من یه خود باز دوباره دلم قرص بشه، مثلا یه امید بیشتری پیدا بکنم. ولی سبک شده بودم، به نسبت خیلی سبک شده بودم. دیدم هیچ خبری نشد، فقط نگاهه. اونجا بار دوم، دوباره سه بار فریاد زدم یا امیرالمومنین،
یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین.
بار سوم که گفتم، از اون تصویری که حالا پرده شده بود، اون صورت، لب و دهنی من ندیدم باز بشه بسته بشه، ولی صداشو شنیدم که گفت دنبال کی میگردی؟ من به خدا برای این هیچ تعریفی ندارم، نمیدونم چی بگم.
بشنویم نظر کارشناس برنامه رو درباره چیزی که تجربه‌گر میفرمایند که نمیدونم در این مورد چی بگم. بشنویم و برگردیم.
چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که خب ما روایاتی داریم از خود امیرالمومنین علیه السلام داریم که حالا روایتش مفصل هست که اونجا حضرت فرمود که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ما همه محمدیم. در وقت هم داریم که کلهم نور واحد، اون حقیقت ملکوتیشون یک نور واحدی بیشتر نیست. میتونه این حقیقت ملکوتی رو شون اونجا مشاهده کرده باشه، یه احتمال که حالا کرز کردم مستند به روایات هست و من یه روایات برای شما عرض کردم. با توجه به این که خب ما مذهبمون مذهب اهل بیت علیهم السلام هست، مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، گاهی ممکنه که حقایقی در اون عالم دیدیم که از جنس ملکوتی بوده اون باید منتقل بشه به افرادی که اون ملکوت رو که مشاهده نکردن. تو که از برنامه عرض کردم که اون چی که انسان اونجا مشاهده میکنه از جنس شهود، از جنس کشف، از جنس علم حضوریه. علم حضوری قابل انتقال نیست، باید تبدیلش کنه به علم حصولی.
بعد از این که این صحبت شد یه دفعه دوباره خودم رو توی یه فضای دیگه، یه جای دیگه دیدم. یه جایی بود چند تا پله میخورد مثل اینجا، بعد میومد یه جایی مسطح بود، صاف بود، یکم کنار من بود، همه چیز سیاه و سفید بود. مثلا اون کسی که کنار من بود مثل سایه بود، کالبدشو میدیدم ولی چهرهشو سیاه. آدما رو میدیدم رد میشن ولی مشکی بودن، حالا میگم سیاه مشکی بودن. با هم دیگه اومدیم، منو مشایعت میکرد، منو راهنمایی میکرد، آره داریم میریم یه جایی، یه چیزی میخوایم نشونت بدیم. بعد پله ها رو که اومدیم بالا همه هم سنگ بود، سنگ فرش بود، سنگ فرش هم لاجوردی یا همچین چیزی بود، فقط آدم ها مشکی مطلق بودن. بعد نشونم داد دو تا جایگاه بود به فاصله شاید 10 متر، گفت اون خونه خداه. اونم زیارتگاه امام حسینه. اصلا من دیگه منتظر نشدم که این ادامه حرفشو من وایسم به ام بگه، دیگه ادامه صحبتشو من تو حرکت بودم، داشتم میرفتم. گفت میخوای برو سمت خونه خدا، میخوای برو سمت امام حسین. من دیگه این سمت امام حسین میخوای بری با خوشحالی، با خنده، حالا با خوشحالی، با لبخند، اینجوری بگم با خوشحالی، با رضایت، با لبخند نرفتم سمت خونه خدا، رفتم سمت اون جایی که حالا بهم گفته شد که اینجا بارگاه امام حسینه. یه جایی بود مثل این، مثلا مشهد که میری، امام هشتم، امام رضا، اون سنگی که روی مزار هست با ارتفاع ابعادش بزرگه، بزرگیش به اندازه خود اون ذریح بود اما ذریح نداشت، دور تا دورش کاملا باز بود و از رو زمینم یه چیزی دوروبره یه متر و نیم فاصله داشت مثلا تا این جاهای من میشد. به همون ابعاد ذری این ارتفاع داشت و وسعت داشت. بعد دیگه اون افتاد پشت سر من، من اومدم یه زیارت کردم و یه سکویی هم نشون داد که اونم باز بودن یه متر بود، از سنگ بود، چارگوش، شاید مثلا 30 سان، 40 سان، در 40 سان. گفت اونم رأس امام حسین اونجاست. من اصلا جرأت نکردم برم اون رو ببینم، یعنی هی پا میذاشتم اینجوری، آخه اصلا نتونستم برم. تو همین حالا فاصله هم که اینجا رو درک کردم و اینجا رو دیدم و به هم نشون دادن و راه نماییم کردن و اینا، آدمایی بودن که می اومدن همون مشکی بودن، رد می شدن، تو رفت آمد بودن، هیچ کسی به طرف من نمی اومد یا از طرف من نمی رفت، همه به این شکل حالا موافق و مخالف من نبودن، از سمت چپ و راست من تو رفت آمد بودن، ولی تنها کسی که اونجا داشت زیارت میکرد من بودم. دوباره صحنه عوض شد، من خودم رو توی فضا دیدم این دفعه، نه روی زمین با یه فاصله 3-4-5 متری. اینجا من مثل یه شهاب سنگ بودم که مثلا سنگ سر شهاب سنگی سنگ هست نوره، بعد میاد پایینش، رو پاهام روی فضا تو اون هوا روی اون فضا اینجوری وایستاده بودم، یکی هم کنار من بود، دوتاییمونم ایستاده بودیم، منتها اون با یه فاصله کمی از من جلوتر بود، من پشت سر اون بودم، منتها شکل و شمایلی نداشت، من خودم نور بودم، اونم نور بود،
یعنی اون هم یک قطعه نورانی یا
نورانی بود،
همون شبیه شهاب سنگ،
مثل شهاب سنگ می اومد پایین باریک می شد.
حالا سنگیش هم باید بگیم یا شهاب؟ شهاب سنگ؟
شهاب بگیم. آره آره.
شهاب نور.
آره این حق مطلب رو بهتر ادا میکنه. بعد اون حالا فضایی هم که بودیم تاریک بود، ولی تا اونجایی که دلم میخواد، چشم میدید و اراده میکردم، مثل همون مرحله قبلی که بیابون بره بود چشم زوم میکرد میرفتم جلو، باز میدیدم، همین رویت دیدن رو داشتم و در این حال شفاف بود، اون کدریه دیگه نبود، خیلی همه چی شفاف میزون، مثل مثلا حالا خودم عینک دارم، مثل آدمی که عینکشو برداره همه چیه دور و برشو تار ببینه، دوباره وقتی میزنه همه چی باز میشه، شفاف میشه، دقیقا اون مرحله مثل این بود که عینک رو چشت نباشه تار ببینی اما میبینی، ولی اینجا همه چی شفاف و میزون میبینی. اون راهی هم که ابتدایش ما وایساده بودیم قرار بود بریم، اون راه هم یا اون جاده هم یا اون جاده آسمانی هم سفید فسفوری بود، یعنی هر ستاییمون، من به علاوه اون هادی من، راهنمای من و اون مسیری که جاده‌ای که قرار بود ما اونجا رو طی بکنیم، ستاییمون سفید فسفوری بودیم، منتها سفیدی که نور داشت، تلالو داشت. بعد سمت چپ و راستم رو که نگاه کردم، بالای سرم و یا زیر پام رو که نگاه کردم، دیدم که راه‌های نوری دیگه هم هستش که نهایتاً به یک جا ختم میشه، اما اینا رنگ هاشون با رنگ مسیر من متفاوته، با رنگ من و این کسی که هادی من هست، راهنمای من هست، قرار منو ببره به اون مقصد برسونه، فرق میکنه.
این جاده بعد داشت یا دو بعدی بود؟ صاف بود؟ من میخوام باز تصور کنم، اگر تصویری داره البته.
جاده پیچ خم داشت،
بالا بود، پایین بود،
مایل به چپ و راست داشت.
قشنگ یه راه نوری آسمانی بود که با نور این مسیر، این راه مشخص میشد.
تقریبا مثل همینجا که اینجوری سربالایی میره بعد میاد سر پایینی جاده، پیچ میخوره به چپ یا به راست، یه همچین حالتی داشت، منتها تو آسمون بود.
تخت بود یا بعد داشت؟ سالم اینه.
نه، بود داشت، تخت نبود. سمت چپ رو نگاه میکردی رنگا به سرخی میرفت و خشنتر میشد، سمت راستم رنگا ملایم میشد و آروم، مثلا رنگ سبز و آبی و اینا به این سمت، سمت راست من بودن. رنگ ما هم فیمابین بود، یعنی نه به اونا بود که سنگین و خشن باشن، نه به اونا بود که دیگه خیلی خوب باشن مثل سبز. حالا
به رنگای این دنیایی خیلی باز متفاوت بود، اصلا رنگای اونجا با اینجا متفاوت بود. یا آسمون یه لاجوردی بود که باز دوباره خیلی لاجوردی زیبا و قشنگی بود که اصلا آدم از دیدنش سیر نمیشد.
همینجوری هی طیفای رنگی. بعد اون وقت این جاده ها توی فضا مثلا بالا بود، پایین بود، چپ بود، راست بود، زیر پات بود، این پایینت بود. دقیقاً چون این نور شما اینجوری نبود که محدودت بکنه، فقط یه جوری بود که راهنمای تو هستش که از این مسیر خارج نشی، فاصله نگیرید، از این مسیر خارج نشی. خب باز اونجا هم به همون، یعنی به من تفهیم شد که شما این مسیر رو باید بری.
فهمیده بودم که من مردم، مرحله قبل به من اینو القا کرده بودن، فهمیده بودن که مردم و قراره این مرحله هم طی بکنم. و اینجا هم به هم گفتن که بخشیده شدی تو
و دیگه نجات پیدا کردی به واسطه توسلی که به امام معصوم داشتی، گذشتن مورد بخشش قرار گرفتی.
و اون ترس و نگرانی و دلهوره‌ای که من داشتم، به خاطر اون ترس و نگرانی و دلهوره‌ای که از اینجا به هر حال هیچکی معصوم که نیم، معصوم 14 تا بیشتر تو عالم خلقت نداریم، ترس اینو داشتم اونجا. اینجا دیگه به هم گفتن اون اعمال تو بخشیده شده هرچی که بوده، منتها نگفتن چی هست و چی نیست. شما میری جای خوبی هم هست، حالا نه خیلی خوب ولی خوب، در همین حد. بعد به خاطر همین خیلی خوشحال بودم، خیلی سرخوش بودم، خیلی شاد بودم، یه جوری که عجله داشتم به این که زودتر برم به اون جایی که قرار منو ببرن، برسم به اون مقصد. این که کنار من وایساده بود، سمت چپ من بود، شونه سمت چپ من بود، اونم ایستاده بود، داشت با یکی یه صحبتی رو میکرد که من اون کس رو نمیدیدم، مثل اینکه یکی با تلفن حرف بزنه. صدای اینو میشنیدم ولی صدای اونو نمیشنیدم، صوتی هم در کار نبود، کلامی مثل الان که کلام هست، این کلام نبود، اما من صدا رو میشنیدم. انگار که بهش یه صحبتایی کردن، تعیین تکلیف کردن که باید چه کار بکنی، کجا ببری، اینا.
به ما اجازه حرکت نداده بودن هنیز. به محض اینکه بهش گفتن حرکت بکنی، دیگه اون افتاد جلو، منم پشت سر این با یه فاصله کمی.
دقیقا مثل شهاب سنگ ما همینجوری بالای این جاده نوری، با فاصله شاید مثلا 5 متر، 10 متر، بالای این جاده نوری دوتامون حرکت میکردیم. منتها من به خاطر اینکه میگم به هم القا شده بود که شما دیگه میرید، تکلیفت روشنه، خوشحال بودم توی اون آسمون، توی اون فضا اصلا
بازی میکردم، میرفتم بالا، میومدم پایین، میومدم چپ، میومدم راست، رقصان بودم حالا توی آسمون از خوشحالی.
دستم رو باز میکردم، حالا این که میگم دستم باز میکردم، دست که نداشتم، به یه حالتی که بالتو باز بکنی، مثلا اوج میگرفتم، میمدم پایین. بعد یه جاهایی که یه مقدار از اون راه دور می شدم به سمت راست خودم، چون اون هادی من سمت چپ من بود، یا فاصله می گرفتم، ارتفاع می گرفتم به واسطه اون بازیگوشیه که می کردم، به می گفت دور نشو. این کلمه رو به هم خیلی جالب بود، گفت می سوزی دور نشو. توی همون مسیر باید می رفتم، اما اگه یه ذره فاصله می گرفتم از اون نور دور می شدم می سوختم. یا به چپ یا به راست یا به ارتفاع من نباید زیاد فاصله می گرفتم، یه حدی رو باید رعایت می کردم. نمیدونم حدش چقدر بود، ولی اینو به هم گفت، گفت زیاد فاصله نگیر می سوزی. پرسیدم، گفتم اینا کیان که دارن میرن؟ گفت اینا هم کسایی هستن که مثل شما این مسیر رو دارن میرن، اونا هم راهنماهاش هستن. بعد گفتم خب چرا رنگای اینا متفاوته؟ گفت اونایی که رنگشون هی میره رو به رنگای حالا قرمز و پرتقالی و نارنجی و اینا، اینا یه خود کارشون سخته. اونایی که رنگای خشنی داشتن، نورهای سرخ و امثال هم بودن، بنفش، سرخ،
اونها هم همین نور، شکل نور بودن،
اونها هم نور بودن، منتهای مرتب عصبانی بودن، چهره هاشون گره خورده بود، صورت معلوم بود ولی دست نداشتی، پا نداشتی دیگه، حالا ولی به ایستاد همه مثلا به صورت ایستاده می رفتن، بعد ولی صورت مشخص بود. بعد جالبش اینه که هر کسی با راهش و با راهنمایش نورش یکی بود، یعنی من اگه راهم اون جادم با راهنما هم سفید فسفوری بودن، خودم هم همون بودن. توی این مسیر که می رفتیم من دیدم سمت مثلا چپ و راستم کسایی هستن که دارن جفت میرن.
جفت میرن یعنی چی؟
یعنی یکیش هادیشون بود، راهنمایی بود که باید میرفت، و یکیش هم اون مسافری بود که باید اون راهنما اینو میبرد به اون مقصد راه میرسید. توی مسیر که میرفتیم حالا بعضا توشون بود که بعضیا از ما سرعتشون بیشتر بود، جلو میزدن میرفتن، بعضیا ما سرعتمون بیشتر بود، ما از اونا سبقت میگرفتیم جلو میزدیم، و هم که برمیخوردیم مخصوصا به از اون راهنماهاشون چهره های بشاشی داشتن، وقتی همدیگر رو نگاه میکردیم من وقتی سلام میکردم بهشون علیک منو با یه حالت خوشرویی، با بشاشی، با یه حالت خوبی به من جواب میدادن. این سمت چپیایی که رنگای حالا نورای سنگینی بودن، اونا همراهاشون خیلی تمایلی به سلام علیک نداشتن، ولی سمت راستی ها چرا داشتن. توی همین مسیرا بعضا اون راهنماه داره بر میگرده، بعد من اون وقت از این راهنما هم میپرسیدم، میگفتم که الان اینی که داره بر میگرده این چیه؟ میگو این برده اون کسیه که باید مثل تو من دارم میبرمت، برده به مقصد رسونده، داره بر میگرده تا دوباره یکی دیگر رو ببره. دیدم بعضا توی اینا کسایی هستن که اون نفری که داشتن میبردن رو دارن بر میگردونن. از این راهنما پرسیدم، گفتم پس این چرا داره بر میگردونه؟ گفت اون جایی که قرار بوده اینو تحویل بده، گفتن این حالا موعدش نرسیده، باید برگرده. رسیدیم به اون مقصدی که یه در خیلی بزرگی بود، در که نبود، چارچوب بود، در اصل در نداشت، یه چارچوبی بود. رسیدیم اونجا، دم در دیدم که خیلی ها هستن که اونا هم هی یکی یکی دارن میرن، منتها خیلی دقیق، با مدیریت خیلی دقیق یه شخصی وایساده اونجا. من در مقابل اون شخصی که حالا نگهبان اون چارچوب در بود، انقدر کوچیک بودم که به قوزک پاش بیشتر نمیرسیدم. به لحاظ حالا هیبت و بزرگی من به اندازه قوزک مچ پاش بودم. همه اون کسایی که میخواستن از این چارچوب در برن تو رو خیلی خوشگل اینا رو مدیریت میکرد، که تو کی بود، برو تو تون همه اینا رو رد میکرد، انگار که با یه نگاه تشخیص میداد که باید این وارد بشه و کجا بره.
بعد به یکی دو سه نفر رو، حالا دقیق یادم نیست چند نفر رو، بهش گفت تو باید برگردی، تو باید برگردی. ولی میگم حداقل 96-97% رو میفرستاد میرفت.
تا به من رسید گفت این باید برگرده.
من اونجا خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم، اصلا عصبی شدم، یه جوری که اعتراض کردم به همون کسی که توی چارچوب وایساده بود. با حالت عصبانیت و اعتراض گفتم برای چی؟ من نباید برگردم، من بر نمیگردم.
دوست نداشتم برگردم به خاطر اینکه گفتم خود تکلیف من روشن شده دیگه، هرچی بوده صاف شده، قرار نیست که برم اذیت بشم، عذاب بکشم.
دوباره اینو تکرار کرد، نه تو باید برگردی، اینو برش گردون. گفتم که من که نمیرم، من بر نمیگردم، من میرم تو الان. گفت نه، گفتن، اینم گفت، گفتن که تو باید برگردی. اینجا دیگه اینی که گفت من تسلیم شدم، یعنی دیگه نتونستم دوباره اعتراض کنم. اونا تنها کاری که کردم باز از رو اون کنجکاوی خودم، از بغل پای این کنجکاوی کردم خودم، اینجوری تکون دادم، یه نگاه کردم اون داخل رو، وای خدا، دوباره دلم اونجا واقعا، اصلا میگم اینا همین الانم یه دفعه تو دلم خالی میشه، دلم هر ریخ. دیدم تمام اون طیف رنگی هایی که من توی این فضا و این مسیری که میومدم، حالا اون اشخاصی که به عنوان هادی یا راهنما و اون راه های فضایی آسمانی که اونها هم باز از جنس نور بودن، دیدم که گروه بندی شدن اون نورهایی که رفتن، نور قرمز، بعد همینجوری پرتغالی، چه میدونم کم رنگ که میشد، حالا میومد بعد سبز، دوباره اینا سمت چپ بودن، رنگای سبز و آبی سمت راست بودن، جنس نور رنگ من که حالا سفید بود اون وسط ها بینابین بودن. تا چشت کار میکرد مثل صفی که توی مدرسه ها میبندن، اول دوم سوم، مثلا یک یک، یک دو، یک سه، یه همچین حالتی صف بود، اصلا نمیدیدی این سر و ته این صف رو نمیدیدی. هر رنگی توی اون صف خودش وایساده بود، خیلی بزرگ بود، خیلی وسیع بود، خیلی فراخ بود.
یعنی یه جوری بود که شما دیگه ته بازار رو به اون طیف و به اون وسعت طیفای رنگی که بود، چه از سمت چپ چه از سمت راست، چه به طول، اصلا تهش رو نمیتونستی ببینی و تشخیص بدی. هم زمین بود هم نبود، هم فضا بود هم نبود، اصلا یه جای عجیبا غریبایی بود. یعنی اینا رو آسمون نبودن ولی روی این زمین هم نبودن، که نگاه کردم دیدم که آره این سمت چپیایی که حالا نورشون خشنه هست، خیلی نگرانن، وحشت زدن، یه حالت هم همه دارن، یه حالت مثلا نگرانی دارن تو خودشون، هی دارن التماس میکنن، مثلا همون چیزی که من توی اون صحرا میگم دیدم، یه همچین حالتی رو توی اون نوع هست. برعکس این کسایی که نوراشون به قول اینجا آرامش بخشه، اونا خیلی آرومن، خیلی خوشحالن، خیلی ریلکسن.
حالا اینجوری که باز دوباره فهمونده شد به هم که اینجا محشر بوده.
این مرحله هم که تموم شد، مثل کسی که از یه ساختمون چه میدونم 20 طبقه 30 طبقه سقوط بکنه،
یه دفعه بیاد بخوره روی کف زمین، از اون بالا کوبونده شدم روی اون بدنی که روی تخت بود
و با اون جسم دوباره یکی شدن.
انقدر این کوبیده شدن شدید بود که واقعا اون دردشو هنوزم که میگم احساس میکنم. بعد تمام اون دردی که داشتم اون شب که میگم مثل پتک بود که میزدن تو قفس سینه، میگفتم الان این پتکه از پشت کمرم میخوره به زمین، دوباره برگشت، اون تا سبکتر بود دردش، مثل اون موقع نبود. بعد چشمو که باز کردم دیدم روزه، دورورم یه نگاه کردم،
فهم میکردم اولش اینجا هم یه عالم دیگه است دارم تجربه میکنم. چشمو گردوندم چرخوندم دیدم نه هوا روشنه، نگاه کردم دیدم آره لباس بیمارستانی تنمه، بعد سمت چپ هم دیدم دیدم یه شیشه، این شیشه های سکوریت این بر سمت چپ هم پنجره است، بعد این بر اون بر رو نگاه کردم چون بالای اتاق رو خب دیده بودم، بالای اتاق رو نگاه کردم، بعد دوباره خودم رو اینجوری نگاه کردم، محیط رو نگاه کردم که ببینم اون چیزی که من خیال میکنم یا نه اتفاقش افتاده، دیدم اینجا برای من مثلا آشنا، من دیدم اینجا رو، بعد یه نگاه کردم ببینم اون پیرمرده رو میبینم، دیدم آره اون بر مثلا روی تخت خودش دراز کشیده. توی همین شش و بشا دیدم که پرستارا دوباره ریختن بالا سر من، این بیمار برگشته، این بیمار برگشته، دوباره سه چهار نفر اومدن بالا سر من، گفتن حالت خوبه؟ خوبی؟ درد نداری؟ گفتم چرا، یه مقدار قفسه سینم درد میکنه و سنگینه. گفت دیگه کجا؟ گفتم آره گلوم هم درد میکنه، گلوم تا به سختی دیگه، خیلی به سختی. گفت دوست داری چیزی بخوری؟ انگار اینا جز سوالات روتینی بود که ببینن سطح هوشیاری من چقدره. گفتم نه اصلا چیزی از گلوم پایین نمیره. بعد اینا رفتن، حالا یه سری اصطلاحات پزشکی و اینا به خودشون گفتن و تزریق بکن اینو اونو. خیلی ناراحت بودم اینکه چرا برگشتن، خیلی خیلی قصم شده بود، خیلی قصم شده بود. محیط رو یه برآورد کردم، متوجه شدم قبله سمت چپ همه، به زحمت خودم رو سرتر کردم یه جوری که اونجایی که پام بود سرم رو قرار دادم، اونجایی که سرم بود پام رو قرار دادم که قبله اومد سمت راستم، اومدم رو پهلوی سمت راستم رو به قبله، به نیت اینی که رو به قبله بخوابم دوباره برم. گفتم خدایا منو برگردون. تو همین هنگ که داشتم گریه میکردم دیدم که یکی از پرستارا متوجه شده بود، اومد بالا سرم، به حالت تعجب میخواست پرخاش بکنه، ولی دید که دارم گریه میکنم، گفت چرا سیما رو داری همه رو میکشی، سرم دستتو کشیدی، چرا خودتو برعکس کردی، برگرد سرتر کن خودتو سر جات بگی بخواب. یکی دیگه هم که کنارش اومده بود، دو تا خانوم بودم، اون یکی گفت اب نداره خوب میشی، ناراحت نکن خودتو، گریه نکن، میری دوباره دنبال زندگی. از این صحبت هایی که به هر حال میخوام به بیمار یه امیدی بدن، ولی من تو دلم میگفتم که تو که نمیدونی من چی میخوام، من دلم نمیخواد اصلا برگردم، تو میگی بمون.
جناب رسولی خیلی خوش آمدید.
ببخشید دیگه اذیتتون کردیم.
قدردانم که میزبان ما و بینندگان بینا ضمیر برنامه بودید و ما پذیرفتید که مهمان تجربه شما باشیم. انشاءالله سر این قرار که حاضر شدیم، انشاءالله که اگر حاضر هستید قرار دیگری تنظیم کنیم و اون هم این که چنان زندگانی کنیم که پس از خروج از کالبد در زیباترین جاده‌های نورانی رو به نورانی‌ترین مقصدها روانه باشیم و از زندگانی پاک اینجا به پاکترین زندگانی‌ها راه پیدا کنیم، در کنار هم دوست بمانیم تا همیشه.
انشالله. چه دعای قشنگی کردید، انشالله که
قرار خوبیه.
بله عالی بود.
قرار بذاریم برای خوب زندگانی کردن در اینجا.
در اینجا بله.
شما هم تلاش کنید با ما سر این قرار باشید، هم قرار باشیم و بی قرار بمانیم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا وند تر از همیشه.